أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
اون چه که در این کریمه واجب حق بودن نظام آفرینش مطرح بود گذشت و اون چه که فعلا مورد بحث است مسئله عرش است که خدای متعالی بر عرش استواء دارد. یعنی در قرآن کریم عرش یک انتساب به حق تعالی دارد که می فرماید استواء علی العرش یا رب العرش عظیم رفیع الدرجات ذو العرش. یک اسم انتصار به فرشتگان دارد که فرشتگان یا حاملان عرشند یا طواف کننده های اطراف عرشند و تر الملائکه حافین حول العرش یا و یحمد و عرش رد که فوق هم یوم این تمامیه که در این تمامیه انسان های کامل هم نقش دارد. این عرش چیست که خدا در عرش استواء دارد و این عرش به عظمت موصوف است که خدا رب العرش العظیم است و خدا رفیع الدرجات ذو العرش است و عده حامل عرش است و عده در اطراف عرش طواف دارند که تر الملائکه حافین حول العرش. عده از علمای سنت درباره این گونه از معانی می گفتند ظاهر این الفاظ بما لها من المفاهیم معلوم است، کیفیتشون مجهول است و سؤال بدعت است، به ایمان واجب. اونچه که از مالک نقل شده است، مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرده و دیگران هم نقل کردن، این است که مالک ابن انس گفت الاستواء معلوم و کیفیت الاستواء مجهول است و ایمان بهی واجب و سؤال عن بدعت. باز بعضی از علمای سنت می گفتن که تفسیره و تلاوته، اصولا تفسیر قرآن یعنی تلاوت قرآن و عده هم در باره این گونه از معارف قرآن اظهار نظر می کنند. اونها که اظهار نظر نمی کردن می گفتن تفسیر قرآن عبارت از تلاوت اوست، نظری از اونها نرسید. اما دیگران که در باره قرآن اظهار نظر کردند یا به همین ظواهر اکتفا کردند و الفاظ را به همین معانی ظاهری حمل کردند، اینها مشبهه هست. چون ظواهر این الفاظ جسمیت هست، عرش یعنی تخت، استواء بر تخت یعنی جاگیری و قرار گرفتن بر تخت، این لازمش تجسم است و اونها مشبهه هست و عبای از جسمیت زاد عبدت اله سبحانه و تعالی نزد. این الفاظ را بر همین ظواهر هم عده یک مقدار از اینها بالاتر فکر میکردن، الفاظ را بر معانی علمی هم میکردن نه معانی عقلی. علم اون روز یعنی هیئت اون روز مسئله آسمان های هفتگانه و بعد آسمان هشتم که جایگاه ستاره های ثابت هست و بعد آسمان نهم که فلک الاطلاق نامیده میشد به حساب اونها، می گفتن به این که هفت آسمان است که بر هر آسمان یکی از این کواکب سبعه سیاره جا دارد، بعد فوق آسمان های هفتگانه آسمان هشتم از جایگاه ستاره های ثابت است، فوق آسمان هشتم فلک نهم است که ستاره در اون نیست و فلک الاطلاق. عده‌ای از مفسران این سماوات سبع را بر همون افلاک سبعه هیئت بطلمیوسی حمل می‌کردند، کرسی را بر فلک هشتم حمل می‌کردند و عرش را بر فلک نهم. بعد می‌گفتند فوق عرش که فلک نهم است چی بود؟ این تفسیر قرآن کریم به روش علمی، چون علم روی فرضیه اتفاق می‌کرد نه قضیه بدیهی، در معرض زوال بود. طولی نکشید که جریان هیئت بطلمیوسی روشن شد که پایه‌های علمی عمیق ندارد. حق با اقدمین است، یعنی قبل از بطلمیوس و همفکران او که می گفتن زمین حرکت می کند، اقدمین نظرش اون بود، متأخرین فهمیدن حق با اقدمین بود نه با بطلمیوسیان. مال محققان قبل از بطلمیوس بود، حق با اونها بود که میگفتن زمین در حرکت. بنابراین حمل آیات قرآن بر معانی علمی که پایگاه بدیهی ندارد، که نظری به او بدیهی خلق می شود، بلکه به فرضیه متکی است که در معرض زوال است، این خطر رو در پیش داشت. نباید این کار رو میکردن و عرش و کرسی را بر فلک هشتم و نهم هم نباید میکردن و هم کردن و بلی چی میشون. عده‌ای گفتن عرش و همچنین کرسی به معنای تخت ظاهری و جسم ظاهری نیست، به معنای آسمان هشتم و نهم هم نیست. این کنایه از مقام فرمان روایی و کنایه از مقام تدریس. واقعیتی به نام عرش نیست، حقیقتی به نام کرسی نیست، این کنایه است از مقام تدبیر و مقام فرمان روایی. این معنا نقصی که دارد آن است که اگر چیزی در قرآن کریم به عنوان کنایه و مثل ذکر می شود، چون قرآن نور است این معنا را تبیین می کند که من می خواهم مثل ذکر، نظیر اون چه که در باره زجاجه و مصباح آمده که الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه بوکر محفوظ هموندوری. لذا در اونجا کسی نمیگوید ما یک شجره زیتونه ای داریم واقعا، یک زجاجه ای داریم واقعا، یک مصباح داریم واقعا. اینها تنظیر و تمثیل است. چرا؟ چون خود قرآن کریم فرمود این مثل هم یک تمثیل. اما در باره عرش هیچ واقعیتی برای عرش نیست، هیچ حقیقتی برای کرسی نیست، فقط تنظیر است. یعنی اون تدبیر و مقام فرمانروایی را میگوین عرش، یا نه یه واقعیت و حقیقتیست که اون واقعیت و حقیقت عرش نام دارد. الفاظی که در قرآن کریم استعمال می شود اگر محفوظ به قرینه قطعی لفظی یا لفظی نباشد در همون معانی ظاهریش هم می شود، منتها مصداق را باید مشخص. عرش مقام فرمانروایی است، درست. یعنی عرف وقتی که بخواهن یک حکومتی را تقریر کنن میگوین اون حاکم بر تخت فرمانروایی میشه، اما حکومت اون حاکم یک امر اعتباری، مقام او هم که حاکم بودن و سلطان بودن است امر اعتباری، دستورات او هم در شؤون اعتباری است. نه اون مقام یه واقعیت تکوینی، نه اون تخت یک مقام تکوینی، نه دستور و مدیریت و فرمانروایی او یه واقعیت میشه. جزء امور قراردادی، قراردادی کردن مردم یک منطقه که اگر او یه همچه حرفی را زد اینها هم اجرا کنن، او میشود حاکم، اینها هم میشود مجریان نظر او. این قرارداد است و اعتبار به بیرون از قرارداد و اعتبار واقعیتی، نه برای مقام اون حاکم است، نه برای تخت او، نه برای فرمانروایی او. اینا یه عناوین اعتباری است. اینها همون مسائلی بود که عنوان عناوین اعتباری در وقت دنیا گذاشت که اینها دنیایی هست. آیا عرشی که قرآن کریم مطرح میکند یعنی مقام فرمانروایی اعتباری، یا نه یک مقامی است تکوینن که از اون مقام دستورات تکوینی به ایجادهای الهی و ربوبیتهای الهی صادر میشود؟ تمام تفاوت اینه که آیا عرش که واقعیت خارجی دارد یا یک عنوان اعتباری است. ما اگر گفتیم فلان سلطان بر عرش سلطنت تکیه کرد، یک مقام اعتباری است، دستورات او لازم الاجراست، یعنی در حیطه اعتبار. آیا واجب تعالی که رفیع الدرجات ذل عرش است، یعنی دارای مقام اعتباری است، عالم به اعتبار میگردد، یا یه واقعیت و حقیقتی است که این واقعیت و حقیقت به خدای متعالی استناد دارد؟ قرآن کریم شواهدی برای واقعیت داشتن عرش و کرسی در اختیار گذاشت که طبق این شواهد روایات معصومین علیهم السلام تدوین شده که در اون بحث قبل به عرض رسید در کلمات علمای عامه تفسیری در باره عرش و کرسی و این گونه از معانی بلند نیست. این در تفسیر امامیه است. طبعا اون چه که از معدن وحی و اسمت رسیده است عرش را کرسی را مقصودا بحث کردن در بارش نظر دادن به شهور شده کردن. قرآن کریم هر جا سخن از عرش و کرسی است تدبیر الهی را در کنارش ذکر یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی، چون ذات اقدس اله اوصاف ذاتیش عین ذات هست، اوصاف فعلیش هم عین همان عین فعلن، علم فعلی خدا عین فعل خداست، چون که علم ذاتی حضرتش عین ذات حضرت هست. قرآن کریم هر جا سخن از عرش تدبیر الهی را بر کنارش ذکر میکند، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی. بعد از ذکر عرش یا میگوید خدا این چنین عالم را اداره میکند، یا میگوید خدا این چنین به شؤون عالم عالم است، یا سخن از علم خدا علم فعلی، یا سخن از تدبیر خدا که فعل و فیده حتی آن است. در همه مواردی که سخن از عرش است در کنارش تدبیر مطرح است. در همین آیه دوم سوره رعد که محل بحث است فرمود ثم استوى على العرش و سخر الشمس و القمر كل يجري لأجل مسمى، این شمس و قمر را مسخر کرد و همه موجودات برای اونها قدر و قدر و حد معینی تنظیم شده است که همه در جریان و سیرن تا به اون هدف نهایی برسن و به دارالقرار واصل بشن. در سوره اعراف آیه 54 با سخن از عرش خدا و تدبیر الهی می فرماید 54 سوره اعراف این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار، دیگر واقع ذکر نکرده، این تفسیر استواء علی العرش است. استواء علی العرش یعنی چه می کند؟ یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره علا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. این یغشی اللیل النهار یعنی یجعل اللیل غاشیه علی النهار، که هر جا روشنی باشد فورا تاریکی به سراغش میرود و او رو خاموش میکند. اینجا سیدنا استاد رضوان الله پذیرفتند که اصل عالم ظلمت است، نور عرضی است که از ناحیه خدای متعالی میآید، هرگز عالم به ذات روشن نیست، اگر نوری دارد از طرف مبدا. و بعضی از مفسران که آیه سوره یاسین را اینچین تفسیر کردن در اونجا ایشون قبول نکردند، فرمودند به قواعد ادبی سازگار نیست. در سوره یاسین که فرمود آیت اللهم اللیل که نسلکم این النهار، اونجا بعضی از بزرگان گفته بودن به این که در سوره یاسین آمده و آیت اللهم اللیل که نسلکم این النهار، معلوم میشود نهار و روشنی یک روکشیست درون تاریک. یک گوسفند را که پوست میکنن پوست روی گوسفنده، درون گوسفند پوست نیست. ظاهر آیه سوره یاسین آن است که نهار یک روکش است برای عالم، روشنایی یک جلدی است که ما تلخش میکنیم. این پوسته که بکنیم درون عالم تاریکه. و آیتون لهم اللیل که نسلکم منه النهار، این جلد نهار را که تلخ کردیم و گرفتیم فضا هم مزدیمون یه تو تاریکه. پس نور یک روکشیست برای عالم امکان، این چه نیست که درون جهان روشن باشد، درون جهان شب است که یک نور روی اینها را روشن کرده، که اگر این سرخ بشود این روکش برداشته بشود فضا مستم ما در تاریکی. اونجا را تمودن به این که باید بازه کن شد من قبول نکنید، و اما اینجا را پذیرفتند به این که ظاهر آیه آن است که یغشی اللیل النهار همواره این حاشیه او خواهد بود و او را می پوشان از زیر پوشش خود می دیرن. یسلبه حسیسن، فورا به دنبال او، شب به دنبال روز می ره. یعنی این کوری که ما در او سر می بریم به نیم رخ او همیشه روشن است در اثر این که مجبور رو افتاده، سایش که مخروطی است مرتب در حرکت است و هر جا روشنه اونجا رو تاریک کنه. اگر کسی به عالم ملکوت یعنی به عالم نور رفت می شود روشن، مادامی که در عالم ملکت این چنینه. ملکوت جای روشنیه. انسان اگر ملکوتی شد تزاره که نوری ابراهیم و ملکوت السماوات می شود روشن. بنابراین هر جا سخن از عرشت سخن از تدبیر است. یغشی خدای متعالی لیل را نهار را، یعنی یجعل اللیل غاشیتا علی النهار. دیگران چیز میکردن که نه، نهار غاشیه لیل یسلبه حسیسا، هر دو درست است، چون هم یورج اللیل فی النهار هم یورج النهار فی اللیل، هم یکذر النهار علی اللیل هم یکذر اللیل علی النهار. الان که مثلا اردیبهشت از روزها برای بلند میشود، یورج النهار فی اللیل، یعنی از دو طرف روز را در شب در قوس اللیل میبرد، عمر شب را کوتاه میکند و این قوس النهار بزرگ میشود. پاییز که شده یورج اللیل فی النهار، از دو طرف قوس اللیل رو ادامه میدهد، هم از این طرف زود شب میشود و هم از اون طرف دیر صبح میشود. پاییز و زمستان یورج اللیل فی النهار هست، بهار و تابستان یورج النهار فی اللیل، الان از دو طرف روز را بالا میبرد، هم از این طرف بالا میبرد دیر شب میشود، هم از اون طرف بالا برده که دیر صبح میشود. قوس النهار است که دو طرف در اون قوس اللیل راه پیدا کرده، عمر شب را کوتاه کرده. ولی پاییز که میشود یورج اللیل این نهار، اون قوس اللیل را ادامه میدهد، از دو طرف پایین میاره، هم از اون طرف زود شب بشه هم از این طرف دیر صبح میشه. علی حال یخشی برای هر دو درست است. در این کریمه سوره اعراف که فرمود ثم استوى على العرش یخشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره علی له الخلق، اول میآفریند و لعر و تدبیر میکند. تبارک الله رب العالمین، که سخن از ربوبیت است، مصادیق شده کرد، بعد در ذیل فرمود تبارک الله رب العالمین. پس در این کریمه اگر سخن از عرش است سخن از تدبیر. در سوره حدید هم که سخن از عرش است سخن از تدبیر علمی است. فرمود هو الذی خلق السماوات و الارض ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم. قریب این مضمون در آیه چهارم سوره حدید فرمود هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. دیگر واو ندارد که و یعلم ثم استوى علی العرش، این استوا علی العرش رو تبیین میکند. میفرماید ثم استوا علی العرش، چه میکند؟ یعلم ما یلج فی الارض، هر چه در زمین فرو میرود، هر قطره ای که از بالا میبارد در زمین فرو میرود خدا میداند، هر بذر و هسته ای که در زمین فرو میرود خدا میداند، هر انسانی که با موس در قبر فرو میرود خدا میداند، هر چه که در زمین فرو میرود خدا میداند. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، هر گیاهی که از زمین بیرون میآید خدا میداند، و هر انسانی هم که از خاک بر میخیزد فیضا و من الاجداث را رب بهم ینسلون الله میداند، هر چه که از زمین بیرون میآید خدا میداند، چون که هر چه در زمین فرو میرود خدا میداند، و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، هر چه از آسمان نازل میشود چه برکت های ظاهری مثل باران و امثال ذلك، اشعه آفتاب و امثال ذلك، چه برکت های معنوی که به سماء رزق و ما تو از اون، همه و همه که از غیب یا از بالا نازل مشاهد خدا می داند و اون چه که به طرف آسمان در می گردد و ما یعرجو فیها، چه از در امور جسمانی اگر بخاریست و اگر دخانیست و اگر اجرام خفیفیست که بالا می رود خدا می داند و اگر امور معنویست که الهی است از الکلم و تیب و العمل و صالح اون رو هم خدا می داند. پس اون چه که از آسمان می آید و به آسمان می رود ظاهریش و باطنیش را خدا می داند. اون چه در زمین فرو می رود و از زمین برمی خیزد ظاهریش و باطنیش را خدا می داند، زیرا خداست که اصبر علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه. او فراوان نعمت داده، نعمت سابق، او سابق نعمه اسباق در وضوع که یکی از فنن وضوعست، یعنی وضوع شهادت گرفتن در آب وضوع. اینطور روغن مالی نکنه انسان، اسباق در وضوع جز سنن وضوعست. او سابق نعمه چون اصبر علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه، هرچه از سماوات نازل می شود و به سما برمی گردد نعم الهی است، هرچه در زمین فرو می رود و از زمین بیرون می آید نعم الهی است، چه ظاهرش چه باطنش.
پیدا تفسیر عرش نماشه بگیم در اینی که من عرش مختلی هم بینار خیال می دارد، تدبیر اینی دارد، تدبیر عملی دارد.
بله، چون معلوم می شود یه ارتباطی با عرش است. اونگاه ببینیم عرش یه مقام اعتباری است که ارتباط با حقایق تکوین دارد یا نمیشه دقیقه تکوین دارد. اگر در سوره اعراف وقتی سخن از عرش است، تدبیر واقعی خداست. اگر در سوره حدید صحبت از عرش است، علم فعلی خداست. چه علم فعلی؟ عین تدبیر اوست، تدبیر او عین فعل اوست. همونطوری که در صفات ذاتی ذات عین هستی است، در صفات فعلی هم فعل این علم است. اگر اینها حقیقی است، ارتباطش به امر اعتباری نخواهد بود. پس عرشی که هست یه مقام فرمان روای تکوینی است، نه عرشی است که میگن سلطان عرش دارد یا فلان حاکم عرش دارد که مقام اعتباری واقعیه در کار بود. سلطان که عرش دارد نه یعنی تخت دارد، یعنی مقامی دارد. این مقام، مقام اعتباری است. امروز اگر گفتن باش هست، فردا اگر گفتن نباش نیست و هیچ فرقی در نظام تکوین پیدا نشده و نمیشه. پس مقام او اعتباری، دستورات او اعتباری، اجرا هم امر اعتباری، امتثال و اطاعت هم امر اعتباری. ولی در باره خدای متعالی که سخن از عرش است، جهان تکوین را علمن و عملا به مقام عرش ارتباط میدهد. و ما یعرجو فیها و هو معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بصیر. هر جا باشید باشید. اینها رو ما در این آیات کریم به خاطر بسپریم تا ببینیم روایات معصومین علیهم السلام آیا از همین زوایا استفاده کردن یا نه، و آیا این که فرمودن ما قرآن ناطقیم حق گفتن یا همیز برای ما روشن بود. بنابراین وقتی که فرمود استوا علی العرش، یا سخن از علم خداست یا سخن از کار خداست، که کار و هم همون علم فعلی است و علم فعلی و هم همون کار. در دیگر سور هم همون طور است که ملاحظه کردید، هر جا صحبت از عرش است به دنبالش یا تدبیر است یا علم فعلی. و اما اون چی که در جوامع روایی ما به عنوان عرش آمده این است، اصول کافی باب العرش و الکرسی، روایاتی دارد که روایت اولش تا حدود خونده شد. خیلیم به اینجا که از راست فرمود خدا حامل عرشه، نه عرش حامل خدا. زیرا از این استوا علی العرش یا سلیق سؤال کرد که خدا حامل عرشه است یا عرش حامل خدا. از راست فرمود است که این سلام داره که خدا حامل عرشه است. چرا؟ در اینکه عرش جز این مجموعه آفرینش است و خدای متعالی مجموعه آفرینش رو نگه می‌دارد. به این آیه استدلال کرد که حضرت فرمود سؤال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و ما بینهما. به این کلمه استدلال کرد، همون گزاره که قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکها ما من احد من بعده انه کان عظیما غفورا. اونگاه این شخص سوال کرد که پس عرش را چی هم فرشتگان حمل میکنند یا اگر حامل عرش خداست، پس چرا قرآن فرمود که عرش را فرشته هم یا چند نفر عرش هم دارد؟ اگر حامل عرش و حامل سماوات و عرش خداست، پس چطور در قرآن کریم آمده که استوى على العرش یا سلیق؟ سؤال کرد که خدا حامل عرش است یا عرش حامل خود؟ حضرت فرمود است علی سلام داری که خدا حامل عرش است. چرا؟ داری که عرش جز این مجموعی آفرینش است و خدا متعالی مجموعی آفرینش رو نگه میدارد. به این آیه استدلال کرد که حضرت فرمود فقال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض بما فیهما و ما بینهما. به این کریم استدلال کرد همون بزرگواره که قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان عظیما لکم. اونگاه این شخص سوال کرد که پس عرش را کی حمل می‌کند؟ فرشتگان حمل می‌کنند یا نه؟ اگر حامل عرش خدا، پس چرا قرآن فرمود که عرش را فرشته حمل می‌کند یا چند نفر عرش حمل می‌کند؟ اگر حامل عرش و حامل سماوات و عرض خدا، پس چطور در قرآن کریم آمده که یحمل عرش رب که فوقه هم یوم از این سمان؟ شما که می‌فرمایید خدا حامل عرش هم. در حالی که این آیه می‌فرماید حاملین عرش هشت نفرند در قیامت مثلا. حضرت فرمود که ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه، و این عرش که مخلوقی از مخلوقهای الهی، عده‌ای از انسانهای کامل یا فرشتگان را به مقامی رسونده است که اون مقام را اینها حیازت کردن به حامل اون مقام هست. مقام و صاحب مقام را خدا آفرید و خدا اداره می کنند، ولی این مقام را خدا متعالی به اینها داد، نه به نحو تفضیل، هر دو را در تحت ربوبیت خود اداره می کنند. حضرت فرمود عرش را خدا حمل می کند، و اگر در آیه دیگر آمده که هشت نفر حامل عرشند، خود اون اشخاص را با عرش را همه و همه را رب العالمین حمل می کنند. بعد از این فرمود من انوار اربعه هست، اونگاه فرمود به حول علم لذی حمله الله حمله. این عرش مقام فیضی خود، این علم یک حقیقتی که انسان‌های کامل یا فرشتگان یا هر دو حاملان این مقامند. این که در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که در دلم علم‌های فراوانی لو اسدت له حملتن، اگر کسی را که بتواند حامل این علوم باشد مقداری از این علوم را با او در میان بگذارم، برای آن است که علم یه حقیقتی است که هر کسی تحمل او را ندارد. چطور درک یک مطلب مشکل مقدور همه نیست؟ چطور اگر یک کسی یکی دو ساعت فکر کرده یک مطلب سنگین را فهمیده سرش درد میاد؟ چطور هضم هر کردی مقدور هر کسی نیست که داشته باشد به نگوید؟ این چنین نیست که یک امر اعتباری باشد بی واقعیت. یه حقیقتی که اولا درکش مقدور بعضی ها نیست، بعضی ها درک میکنن ولی نمیتوانن ضبط کنن و رازدار باشن و برای کسی نگوین، فورا علنی میکنن. یه حقیقتی که افراد کمی میتوانن هم او را بفهمن و هم او را هضم کنن. این که حضرت همود لو اسدت له حملت، هم دو نفر ممکن است که یک مطلب را یاد بگیرن، یکی رازدار باشد اون مطلب را با هر کسی در میان نگذارد، یک کسی همون مطلب را برای کسی که استعداد ندارد در میان میگذارد، خودش به مطلب هر دو را زاید. اون حدیث شریفی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحیدش داشت که قبلا اون حدیث خونده شد که حضرت فرمود لیس کل العلم یستطیع صاحبه ان یفسره لکل احد، هر مطلب علمی را که نمیشود به هر کسی گفت یا طرف متوجه نمیشود گمراه میشود، یا اگر فهمید قدرت ضبط ندارد برای هر کسی مطرح میکند اونها متوجه نمیشود. اونجا به حضرت عرض کرد فرج دهنی فرج الله عنک، من که اون قدرت علمی رو ندارم، تکلیف من چیه؟ اما تو همین ظواهر رو که ایمان بیاری برای تو کافیه. تو که بدانی خدا خالق السماوات والارض محیی و ممیت است و امثال ذلك کافیه. تو دیگه بحث نکن که چطور یک جا در قرآن آمده که انسان که میمیره جان رو خدا قبض میکنه، الله یتوفاه. یک جا فرمود که دیگه میمیره فرشته مرگ جان رو قبض میکنه، یتوفاه کن ملک الموت الذی وکله. یک جا فرمود افراد که میمیرن فرشتگان مأمور زیر دست اونها جان رو قبض میکنن، توفاه و رسول اونها یا توفاه و ملائکه. این ماره کنیم تو فقط بدم خدای هست و محیی و محیط هست و جان رو او قبض میکنن. بگذار عده دیگر بیان این مسائل رو بفهمن که چیور یک یا خدا قبض میکنن. آیا همه اون توفیق را دارن که هنگام ارتحال جان را تسلیم اون دوست کنن یا مقدور همه نیست؟ یا زیارت ازرائیل سلام الله علیه مقدور همه هست یا مقدور همه نیست؟ این که امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی فرمود هنگام تجلا لهم ملک الموت من حجاب الغیب، آیا هر کسی این قدرت رو دارد هنگام مردن عزیز سلام الله علیه زیارت کنند؟ یا گرفتار مأمور نجوز می شود که توفاه و الملائکه. همون این کار مالتون، تو همون بدم که خدای هست و خالقی هست و محیی و ممیت هست، مشکل تو به هم نقدر حل می شود. بگو فرشت فرشت الله، هر مقامی را هر کسی به هم نمی‌کند. فرمود این مقام علمی را حمله خاص حمل می‌کند. این حمله خاص چیانن باز در جوامع روای ما مشخص شد که معصومون علیه همه سلام اندام کنند. فرشتگان دور اینها می‌گردند. آیا همون فرشتگانی که در سوره حمیم آمده و تر الملائکت حافین حول العرش، همون ملائکه هستند که حامل عرش هستند؟ یا حامل عرش کسانی هستند و تواف کننده ها و طائفین حول العرش کسان دیگر هستند؟ اینا ممکنه در خلال بحث ها حل بشه. ولی حضرت فرمود عرش خدا علم خود، اونم نه علم ذاتی، علم خود ادعی را حامل علم خود قرار داد. پس علم و حامل علم را خدا حامل می کنن و علم را در مقام فعل ادعی حامل می کنن. و هول علم الذی حمله الله حملته، اون علم را خدای متعالی به حاملین علم داد. و ذلک نور من عظمته، اگر عظمت الهی عین ذات خداست، عین علم است، این عظمت فعلی و علم فعلی از اون عظمت ذاتی و علم ذاتی نشأت میگیرد. این عرش میشود عظیم، خدا میشود رب عرش عظیم. و اگر مرحوم کلهری رضوان الله علیه از امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که اگر کسی این سه عرش را حفظ کرد در باطن عالم مرد عظیم خواهد بود که رشیده، که من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعیتی و لکوت سواوات عظیم. اگر کسی برای رضای خدا عالم بشود، این لله از باب تنازع به هر سه متعلق، من تعلم العلم لله و عمل به لله و علمه الناس لله دعی فی ملکوت السماوات عظیم. این در باطن عالم مرد عظیم، این هرگز حاضر نیست اون حقیقت عظیم را به این امر رحمی بفروشد که بشد ما را به حد تجارت هست. این به فکر یرجون تجارتا لن تبور است، نه به فکر ما را به حد تجارت هست. فرمود و ذلک نور من عظمته، حب عظمته و نوره ابصر قلوب المؤمنین و عظمته و نوره آداه الجاهلون. چون انسان نابینا و خفاش صفت با نور بده. در پایان بحث قبل به اینجا رسیده بودیم که هرگز علم با جهل دشمنی ندارد، می کشد جهل را برطرف کند، روشنش کند. عالم با جاهل بد نیست، نمیخواهد علیه او کار کند، میخواهد دست او رو بگیرد. این جاهل است که با عالم بد است. الجاهلون لأهل العلم اعداء، نه اینکه علما اعداء جهال. المرء عدو ما جاهل است، افراد عادی دشمن چیزی هستند که نمیداند، ولی مؤمن هم دوستدار علم است و هم چیزی را که نمیداند گم شده خود میپندارد. در حکمت و ذلت المؤمن و آداب الجاهلون و به عظمتهی و نوره ابتغا من فی السماوات و الارض من جمیع خلائقهی الیه الوسیلت دل اعمال مختلفه و الابیان المشتبه. هر کسی از راهی خاص به اون سمت میره، بعد اشتباه میکنن بعد درست میکنن. فکلون محمول اینطور نیست که تفضیل باشد، اینطور نیست که اون مقام تدبیر را اگر به فرشتگان یا به انسانهای کامل داد تفضیل کرده، این چنین نیست. همه این فرشتگان و انسانهای کامل سراسر جنود الهی هست که لله جنود سماوات. فکلون محمود یحمله الله، مبادا ترحم بشود که با دست ظاهری هم میکند، نه، یحمله الله به نوره و عظمته و قدرته. بنابراین حامل و محمول هر دو محمول الهی هست. اون حقیقت علمی با فرشتگان یا انسانهای کامل که حاملان عرشن هر دو محمود الهی هست. خدا با نور و عظمت و قدرت ماره داره لا یستکی و لنفسهی زرن ولا نفعن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشور. در نظام تکوین همونطوری که قرآن دارد به این روایت هم تبیین میکند، احدی مالک ملک اعتباری که این کتاب از آن کسی، چون اعتبار از آسیب جایی نمیرد، اما ملک تکوینی احدی مالک چیزی نیست. این که در قرآن کریم آمده این مضمون انسان مخصوصا در باری انبیاء رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این فیما یرجو لتکوین. لذا حضرت می فرمود به این که من وقتی که چشم باز کردم نمیدانم که آیا می توانم ببندم یا قبل از بستن می میرم. ادیان این چنین هست، ادیه که خیال میکنن توان پایداران خدا اجازه بستن کشف بنا نمیده و اگر دیگری این کشفشون رو نبندد بعد در حال در موقف تفصیل یه منظره بدی هم داره. قرآن فرماد اما یم لکو سمع و الابصار، این ام ام منقطع هست، یعنی اون که مالک کشف گوش دیگری. امانتی به شما دادن که این امانتی هست غیلا باقی اجازه بستن چشم رو بانه هم من یم به خود سم احبال هست. بنابراین احدی در نظام تکوین مالک چیزی نیست و اگر موسی کریم سلام الله علیه گفت که لا املک الا نفسی و اخی، نه یعنی در مزار تکوین نیست، یعنی شما دستور دادید اطاعت کنید، اینی لا املک الا نفسی و اخی هم لا یملک الا نفسه، نه اینی لا املک الا نفسی و اخی، من فقط مالک هر دو هستم، نه من لا هم لکو الا و اخی هم لا هم لکو الا نه. در ایمان آوردن ما دفعه ایمان آوردن در مسائل اختیاری اعتباری تشریعی، نه مسائل تکوینی. من مالک خودم هستم، برادر من مالک خودم خودش هستم. حتی یعارض با اون آیه که درباره رسول الله آمده که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، که مضمون در قرآن کریم هست. در نظام تکوین احدی مالک چیزی نیست. تو نظام قرار دادی به اعتباری هر کسی مطلق است که ایمان بیاورد، این مقدار اعتباری در اختیار دید به اطاعت من الله تعالی. پس در نظام تکوین لا یستطیع احدی لنفسی ذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، فکل شیء محمول و الله تبارک و تعالی الممسک لهما ان تزولا و المحیط بهما من شیء و هو حیات کل شیء و نور کل شیء. همین فیض الهی است که باعث زنده شدن هر موجود زنده، باعث روشن شدن هر موجود روشن. سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، هم تفویض را فرض کرده هم جسمانی بودن بود. اون منزه از آن است که روی سختی قرار بگیرد که کسی را هم بود و منزه از آن است که وقتی عرش را به کسی واگذار کرده بشه تقدیم که بشه مغلول طولیت، این چنین اون منزه از جسمانیت است، اون مبرای از تقدیز است، اون نیازی به احدی ندارد و به احدی هم قدرت نمیدهد. به احدی هم احتیاج ندارد، به احدی هم استقلال نموده. او منزه از تفویض است، او مبرای از دفنید. اینها خلاصه حدیث اول. اما حدیث دوم دنباله همه حدیث است. به امیر المؤمنین علیه السلام عرض میکند که فاخبرنی عن الله عز وجل عینه، خدا خدا. فقال امیر المؤمنین علیه السلام هو ها هنا و ها هنا و فوق و تحت و محیط بنا و معنا و هو قوله ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. فالكرسي محيط بالسماوات والارض وما بينهما هو تحت الثرى فان تجهل بالقول فانه يعلم السر واخفى وذلك قوله تعالى ذكر الكرسي والسماوات ولا يئوده حفظهما وهذا العلي العظيم. فالذین یحملون العرش هم العلماء. قدر این جمله که الان خونده شد که به آیه سوره مجادله استدلال کردن، این بحث دیگری دارد که در اون بحث بین ثالث ثلاثه که کفر است و رابع ثلاثه که توحید است به فرق گذاشت. این حدیث شریف نازل بود که حضرت استدلال کرد به آیه سوره مجادله که هر نجوایی که باشه سرق هر نجوا میکنن خدا چاره بود. ما یکون من نجوا ثلاثتهم الا هو رابعهم. این توحید خالص فقط بود. با اون که در سوره مائده آمد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، این بحث عمیقی دارد که بین ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه چه فرقیه. آیا سه نفر که اینجا هستن خدا چهارمی چهار نفر است یا چهارمی سه نفر است؟ توحید آن است که خدا رابع ثلاثه است، خوف آن است خدا ثالث ثلاثه باشد. یه بحث دیگری در انشاءالله وقتی بونجا رسیدیم به استشهاد این روایت هست. اما زیر این بحث ثبوت به این که عرش خدا یعنی علم خدا، او به همه چیز عالم است، استدلال کرده وقت کرسی و سماوات و الارض. پس کرسی تختی باشد، عرش یک تختی باشد، اونطوری که شاخهای انگور ختمی دارن عرشی دارن که فرمود جناتی هست، نخیلی هست، معروشات هم دو غیر معروشات، انگورات دو قسم هم، یه انگورای معروش که دار بستن دو بر عرش استوارن، یه انگورایی هستن که رو زمین میتنن. فرمود همه اینها رو خدا آفرید. آیا همون طوری که انگور اون انگورای دار بست معروشن یعنی لهو عرش هست معاذ الله برای مبدع متعال عرشید این چنین یا عرشوه والعلم؟ همون عرشوه والعلم اونجا که می فرماید جناتون معروشات و غیر معروشات، یه دز انگوره هستن که رو زمین می تنن، یه دنگوره هستن که داربستن، رو تختی که برای اینها تهیه می شود رو تخت ها می آرمن. فرمودن هر اون جناتون به معروش را که لها عرشون خدا آفری زارش بود، همین جناتون که بر بستر زمین گسترده است و معروش نیست. بنابراین مسئله عرش این چنین نخواهد بود که یک تختی خدای متعالی رو تخت، نه میشود گفت که این حرفها به ما چه، این حرفها را به ما گفتن که ما بفهمیم لیدق برو آیات، و نمیشود گفت تفسیر رو تلاوتو، نه تفسیر چیز دیگه از تلاوتو، و نمی شود این عرش را به این معانی جسمانی یه حلی کرد چون لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار لیسه کمثله شیء مانند، و نمی شود عرش را به مقام فرمان روایی جهان اعتبار حمل کرد زیرا این اعتباریست اون حقیقی. پس یه واقعیتی دارد که این واقعیت را در لسان معصومین علیه السلام به علم و تدبیر عملی خدای متعال تطبیق کردن به شواهد فراوانی همین معنا را تثبیت می‌کند که بقیه‌اش با حضرت خدا بردن. الحمدلله.